ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. روزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 21:09 شب با شما در این کافه خبری. در این کافه ما سر میزهای متفاوتی با شما گفتگو میکنیم. میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر، میز شما، میز کاملا محرمانه و میز شیشه‌ای. گونه نظر و پیشنهاد انتقادی که دارین از طریق 162 به ما بگید. حالا هم با اعلام ساعت 20:32 بریم به سراغ اولین میز این کافه.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز تحلیل، مرجان خندی با رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره نظارت‌های وزارت بهداشت بر سیستم آبرسانی صحبت می‌کنه. میز خمر ما بسیار متنوع، از قهرمانی جهان توسط پسران والیبالیست دانش آموز گرفته تا بررسی هفته پژوهش و فناوری، از 22 تا 27 آذر، از عرضه بنزین با نرخ جدید تا جشن 10,000 پیوند سلول بنیادی خونساز. میز شما هم به 13 نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت اختصاص پیدا کرده. خب، ادامه بارش ها در برخی مناطق کشور. به پیش بینی سازمان هواشناسی در برخی مناطق خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، شمال هرمزگان، شمال خوزستان، لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل بارندگی و وزش باد و بارش برف رخ خواهد داد. در استانهای گیلان و غرب مازندران هم بارش پراکنده پیش بینی شده. اما همین بارش ها و رحمت الهی در غزه جان 800,000 نفر رو تهدید میکنه. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در مورد وقوع طوفان و بارش های باران های سیلاسا در نوار غزه هشدار داد. ستاد اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد 13 ساختمان نیمه خراب در پی بارندگی و سیل در سراسر نوار غزه فرو ریختند و چادر 27,000 نفر دچار آب گرفتگی شدید شده یا چادرشان از جا کنده شده است. به این خبر هم توجه کنید. اجرای طرح مانا جهت ارتقاء سلامت اجتماعی نوجوانان. مدیر کل بهزیستی استان تهران از شروع اجرای طرح ملی مشارکت اجتماعی ارتقاء سلامت اجتماعی نوجوانان با عنوان مانا در سال 1404 خبر داد و گفت این طرح با هدف ارتقاء مهارت‌های فردی و اجتماعی نوجوانان، افزایش احساس مسئولیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، در 12 شهرستان استان تهران در حال اجراست. اما اجازه بدین یک خبر صوتی هم تقدیمتون کنیم. هشتمین یادواره ملی شهدای داروساز 23 آذر ماه برگزار میشه. صحبت‌های رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله دکتر غلامرضا پور حیدری رو بشنوید.
هشتمین یادواره شهدای داروسازیه. از بین شهدای داروسازی که بالغ بر 30 شهید رو ما تو عرصه داروسازی داریم، من یقین دارم بیشتره، ولی چون به خوبی شناسایی نشده، مثلا فرض کنید تجهیزات پزشکی رو از جزء داروسازی حساب نکردن، خیلی از خدماتی که در پیرامون مثلا دارو و داروسازی بوده اینا خیلی توجهی بهش نشده. تصمیم گرفته شد که از بین شهدای داروسازی یک شهید شاخص انتخاب بشه. شهید محمد صادق فخاری فر، این شخصیت بسیار برجسته، بسیار بزرگ و بزرگوار بودن، از کردستان و عرض کنم به خدمت شما در فتح المبین و بیت المقدس و نهایتا در کربلای 5 به شهادت میرسن. و این شهید بزرگوار رو یه مجموعه رو جمع کردیم و یک که عمدتاً هم دست نوشته‌های خود شهید هست، کتابی رو تحت عنوان یاد صادق و این کتاب هم منتشر کردیم. کتاب رونمایی میشه و بخشی از اون هم توسط مجریان و اجرا کنندگان خونده میشه.
بیست و 37 دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب سر این میز مرجان قندی با رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره نظارت‌های وزارت بهداشت بر سیستم آبرسانی می‌خواد صحبت کنه. خانم قندی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آدابی، میدونیم که کشور چند سالی هست که با معضل کم آبی مواجه هستش. خب این کم آبی ها کمتر در شهر تهران شهروندان رو اذیت میکرد، اما انقدر بارش شاهد کم بارشی بودیم طی سالهای اخیر که ما هم امسال قطعی ها رو در شهر تهران داریم و میدونیم که الان حدود یک ماه هست که شب تا صبح تقریبا برای صرف جویی دولت این اقدام رو انجام داده که قطع میکنه آب رو.
بله.
اما آیا این قطعی‌های آب بر سلامت آب، کیفیت آب هم تأثیر داره یا نه؟ میخوایم همراه بشیم با آقای مهندس محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. سلام، شبتون بخیر باشه آقای مهندس.
خواهش میکنم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
بزرگوارید آقای مهندس، یکی از وظایفی که وزارت بهداشت بر عهده داره و جزء در واقع خدمات اولیه سلامت محسوب میشه، سلامت آب هستش که میدونم بررسی جامعی روی این دارید. حالا با توجه به قطعی‌هایی که در استان‌های مختلف و به ویژه تهران داریم، بفرمایید که این قطعی‌ها چقدر میتونه بر کیفیت آب تاثیر بذاره و یا آب‌هایی که برداشته میشه برای اون زمان‌های قطعی، شیوه نگهداری و برداشت اونها باید توسط خانواده چطور باشه؟
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودین. من فکر میکنم تیر ماه امسال در واقع ما حدس این رو میزدیم که ممکنه قطعی پیش بیاد.
بله.
یعنی در واقع برآورد کردیم که با توجه به این کمبود آب احتمالاً در برخی از استانها ما مشکل قطعی داشته باشیم.
بله.
و هشدارهای لازم رو از دو جنبه در واقع دادیم، یکی به وزارت نیرو، همکاران شرکت آب فاضلاب، و یکی به همکاران خودمون که کنترل و نظارتشون رو تشدید کنن. ولی اما برگردم به سوالی که شما مطرح فرمودید.
بله.
واقعیت اینه که موقعی که شبکه‌های آبرسانی فشار توشون خیلی پایین میاد، یا این که نه با قطعی مقطعی و زمانی روبرو هستن، چند تا خطر ممکنه رخ بده. یکی این که همونطور که اشاره فرمودین خود شبکه آبرسانی آسیب‌های مختلف رو ببینه.
بله.
دومیش این که آبی که ما میخوایم استفاده کنیم و در شرایط اضطراری میخوایم ازش استفاده کنیم، شاید سلامت اون هم دچار مشکل باشه.
بله.
مورد اول، خب به هر حال موقعی که آب قطع میشه و در واقع دوباره وصل میشه، ممکن از اتصالاتی که در واقع اون فشاری که مجدد وارد میشه در واقع، و یا هنگامی که آب قطع و وصل میشه و ما شکستگی داریم در قسمتهایی، یا نه از این اتصالات در واقع شبکه ممکنه مکش منفی ایجاد بشه، یعنی یه سیفونماژ معکوس رخ بده.
بله.
بالاخره شبکه های لوله کشی بعضیاشون بالاخره قدیمی هم هستن.
بله، ممکنه
ورود خیلی ببخشید مثلا فاضلاب انسانی یا آبهای سطحی رو تسهیل بکنن به داخل شبکه و طبیعتاً آلودگی میکروبی رو ایجاد کنه.
بله.
برخی از شبکه‌های ما خیلی قدیمی هستن، موقع قطع و وصل اصطلاحاً ما میگیم که یک لایه میکروبی قدیمی، یک لایه جرم در واقع که منشأ‌های مختلفی داره، بعضیاشون در واقع میکروبی هستن.
بله.
میکروبی نه به معنای میکروب آلوده، منظور اون فیلم‌هایی که به تدریج روی دیواره لوله‌ها ماندگار شده، یا لوله‌های گالوانیزه تو بعضی از مناطق همچنان هست.
بله.
اینا ممکنه در واقع موقعی که آب دوباره وصل میشه کدورت خیلی زیادی رو در واقع ایجاد میکنه، که شما موقعی که لوله رو باز میکنید که مردم میبینن که این در واقع کدورت و یا یه رنگ قرمز آجری در واقع ازش خارج میشه، این رسوباتیه که بعد اون اتصال ایجاد میشه، که خب در اون مقطع که کدورت هست حتما آب غیر شرب هست
و نباید شرفندان مصرف کنن.
بله بله. و اینم خودش هم به نوعی باعث هدر رفت آب هم هست دیگه.
بله دقیقا.
چون بالاخره اون رو باید انقدر باز بکنن که تا این کدورت به حالت عادی برگرده.
درسته. یعنی هنیز با توجه زمان محدود ما برای نگهداری آب هم میفرمایید چه شرایطی رو هم وطن آباد رعایت کنه؟
همون چیزی که خود همکارانم با شرکت آب فاضلاب توصیه کردن.
بله.
یعنی که گذاشتن در واقع مخازن موقت پلی اتیلنی فود گرید.
بله.
فود گرید یعنی با دارای ارزش غذایی.
درسته.
یعنی که میشه توش آب شرب نگهداری بشه.
بله.
که الان خوشبختانه هم تولید خیلی زیادی شده. طبیعتاً ساختمان‌های ما هم که الان آپارتمان‌ها واحدهای مختلف هست، حتما باید مجهز بشن به این مخازن.
بله.
که زمان قطعی آب رو در این مخازن ذخیره کنن که بتونن استفاده تدریجی بکنن.
بله.
و اون مخازن در واقع حتما باید تمیز بشه، البته در فواصل 6 ماه و 1 سال یک بار.
بله.
شستشو باید داده بشه و گندزدایی بشه. ما راهنمای اون رو هم ابلاغ کردیم و اعلام کردیم به دانشگاه علوم پزشکی و در سایت مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت این راهنما که چطور. بله. باید این مخازن رو نگهداری کنیم هم بارگذاری کردیم.
بله.
که مردم به راحتی میتونن این رو بگیرن، خیلی هم صفحات طولانی نداره، با عکس اونجا نشون دادیم.
بله.
که اگر ذخیره مخزن زمینی دارید، مخزن هوایی دارید، پمپ دارید، کجا باید نصب بشه و چه جوری باید تمیز بشه، با چه میزان کلور شستشو.
بله.
داده بشه، تمام اینا در واقع توی این 7-8 صفحه‌ای که ما اونجا نوشتیم و مصورم هست در واقع مردم عزیزمون میتونن مطالعه کنن و این رو حتما چک بکنن.
بله، خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. اما خانم آدابی، نکاتی رو که آقای دکتر فرمودن بسیار مهم بود.
البته.
اما باز هم یادمون باشه که صرفه‌جویی حرف اول رو میزنه تا خدایی نکرده دچار قطعی آب طولانی نشیم که برای سلامتمون ضرر داره.
بسیار خب، هر خانواده‌ای در هر کلان شهری میتونه با صرفه‌جویی کوچک مقادیر زیادی آب رو ذخیره بکنه.
دقیقاً همینطوره.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتونو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
بیست و چهل و پنج دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اولین خبر ما سر میز خبر امشب راجع به عرضه بنزین با نرخ سوم هست. عرضه بنزین با نرخ سوم نیمه شب در سراسر کشور آغاز شد. بر اساس طرح جدید سهمیه‌های 60 لیتری با نرخ 1500 تومان، 100 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی مانده و بنزین دریافتی از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها با قیمت لیتری 5000 تومان عرضه می‌شود. پسران والیبالیست دانش آموز ایران قهرمان جهان شدند. تیم پسران ایران در دیدار پایانی رقابت‌های والیبال دانش آموزان کمتر از 15 سال سن جهان با برتری مقابل چین تایپه بر سکوی قهرمانی ایستادند. تیم کشورمان در این دیدار موفق شد با نتیجه 3-1 تیم چین تایپه را شکست دهد و قهرمان والیبال دانش آموزان جهان شود. اما برسیم به هفته پژوهش و فناوری که از 22 تا 27 آذر ماه برگزار میشه. صحبت‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران سید رضا رئیس کرمی رو بشنویم.
انشاءالله فعالیت‌هایی که 121 مرکز تحقیقاتی ما و یک پژوهشگاه ما و بیش از 10 پژوهشکده ما دارن الان انجام میدن، فعالیت‌های تحقیقات و طرح‌های تحقیقاتی بزرگ ملی که در دست اقدام داریم و همچنین فعالیت‌های فناورانه، بحث‌های تولید، حوزه دارو و غیر هوزالک. البته ما امسال در هفته پژوهش باز هم یه نقطه عطف فعالیت‌ها رو در واقع فعالیت‌های دانشجویی قرار دادیم، چون دانشجویان تو هر قسمتی برن موتور محرکه اون قسمت هستن. در پژوهش هم الان ما همین شرایطی داریم و انشالله فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های دانشجویان هم در اون روز و در اون ایامی که هست به نمایش گذاشته میشه. آمارها به لحاظ رنکینگ، به لحاظ استنادات، به لحاظ تعداد دانشمندانی که در زمره 1% و 2% هستن، اینا همه بحثایی هستش که در انشالله آمارها خدمت شما بیان میشه.
ادامه میز خبر. هزینه پیوند در کشور 1/8 مشابه در خارج است. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دستاوردهای پزشکی گفت فقط در یک سال گذشته حدود 5060 پیوند انجام شده و هزینه یک پیوند در کشور ما حدود 1/8 هزینه مشابه در خارج است. ظفرقندی گفت ما در حال حرکت به سمت فعالیت‌های پیشرفت‌هایی مثل ژن تراپی هستیم و در زمینه‌های مثل پیوند کبد و قلب نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم. و یک خبر صوتی دیگر، جشن 10,000 پیوند سلول‌های بنیادی خونساز. رئیس بیمارستان دکتر شریعتی، دکتر احمد رضا جمشیدی.
دو تا اتفاق بزرگ افتاد تو این بیمارستان. یکی این که 10,000 پیوند مغز و استخوان رو جشن گرفتیم. بیمارستانی که شروع کننده پیوند مغز و استخوان در سطح کشور بوده، شاید بگیم در بین کشورهای منطقه شاید اولین کشوری بوده که این کار انجام میداده به همت استاد اردشیر قوامزاده و 35 سالمین سال شروع پیوند رو در کشور و در این بیمارستان جشن گرفتیم. اتفاق مهم دیگری که اتفاق افتاد دستگاه سیکلوترون این بیمارستان که چندین سال بود که به بهره برداری نرسیده بود با همکاری سازمان انرژی اتمی این بخش افتتاح شد برای تشخیص بسیاری از بیماری های سرطانی و امروزه بسیاری بیماری خود ایمنی و بیماری دیگه مورد استفاده قرار میگیره. دستگاهی که امروز افتتاح شد رادیو داروی یا بهش میگن FTG دستگاه های پتسکن رو تولید میکنه. پتسکن دستگاهی است که میتواند سرطان رو تو مراحل خیلی اولیه تشخیص بده و این رادیو دارو اینجا دیگه تولید میشه. ما میتونیم به بیمارستان های دیگری هم که پتسکن دارن خدمات بدیم، رادیو دارو بهشون بدیم و این کار اتفاق خیلی بزرگی بود که امروز رقم خورد در بیمارستان شریعت.
بیست و پنجاه و یک دقیقه و خبری دیگر سر همین میز. فرمانده انتظامی استان تهران از اجرای طرح آرامش و دستگیری 28 قاچاقچی، 234 خرده فروش مواد مخدر و کشف 866 کیلو مواد مخدر خبر داد. به گفته سرهنگ علیزاده در جریان اجرای این طرح 818 معتاد متجاهر جمع‌آوری و تحویل کمپ‌های ترک اعتیاد شدند. همچنین ایشان خاطر نشان کردند از شهروندان انتظار می‌رود در صورت مشاهده موارد مشکوک به توزیع مواد مخدر و تردد معتادان متجاهر مراتب را به مرکز فعالیت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند. بریم به سراغ میز دیگری از این کافه.
الو، کافه خبر؟
میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
خب سر میز شما میخواییم بپردازیم به 13 نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت که به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از امروز 22 آذر ماه آغاز به کار کرده. با رئیس مرکز راهبری ستاد اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و رئیس نمایشگاه ایران ساخت میخواییم صحبت بکنیم، جناب آقای دکتر عبدالحسن بهرامی. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان برنامه خوب شما.
درود بر شما. خب راجع به برگزاری این نمایشگاه به ما بگید و اینکه اهداف برگزاری 13 نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت چی هست؟
عرضم به حضورتون که همونجور که مستحضرید، خب ما در مجموعه معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری یکی از اهداف عمده ای که دنبال میکنیم در واقع رفع نیازهای فناورانه مراکز علمی و پژوهشیمون هست در راستای توسعه فناوری های جدید و رشد علمی که باید در کشور اتفاق بیفته. از طرفی به دنبال این هستیم که بتونیم بازار شرکت های دانش بنیان رو در کشور توسعه بدیم. خب ما در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی میدونید که پایه و اساس تحقیقات و پژوهش ها در دانشگاه ها و در واقع پایه آرندی و تحقیق و توسعه در بخش صنعتی و همچنین پایه در واقع QC یا کنترل کیفیت در کیفیت محصولات محسوب میشه و خیلی برای ما در واقع میتونه این حوزه تجهیزات آزمایشگاهی حائز اهمیت باشه. ما اگر بخوایم کشور رو به یک رشد علمی قابل قبول برسونیم بایستی که دو تا مؤلفه رو دارا باشیم. یکی که بتونیم سرمایه‌های انسانی و منابع انسانی توانمند در بخش‌های تخصصی و حوزه فناوری‌های نوین رو باید داشته باشیم تو اون بخش‌ها و نقطه دومش هم باید مؤلفه دیگرش هم بایستی بتونیم زیر ساخته های در واقع تجهیزات آزمایشگاهی داشته باشیم که بتونیم در واقع موضوعات رو ببریم جلو، در واقع پژوهش‌ها و تحقیقاتمون رو در واقع به سمت کاربردی سازی تو تیارل‌های پایین در واقع برسونیم.
بله.
از این باب در واقع نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی، تست و آزمون پیشرفته خب در مجموعه معاونت علمی پایه‌گذاری شد. به همت معاونت از 12 در واقع دوره گذشته تقریبا حدود 700 آزمایشگاه و مرکز آزمایشگاهی در کل کشور به همت این نمایشگاه در واقع تجهیز شده. بیش از 7000 نفر نیرو تحصیل کرده و نخبه و متخصص در شرکت‌های دانش‌بنیان تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی در کشور تولید شدن و با توجه به این که تنها 10 تا 15 تا کشور هستند در دنیا که موضوع تجهیزات آزمایشگاهی رو به صورت صنعتی در واقع تجاری سازی دارن و در واقع یک تولید کننده های در واقع عمده محسوب میشن، خب جمهوری اسلامی ایران هم وارد این در واقع حوزه شده و تونسته امروز حرف برای گفتن داشته باشه و بسیاری از محصولات و توانمندی های شرکت های دانش بنیان ما صادر بشه به کشورهای در واقع همسایه و کشورهای اروپایی در واقع.
بسیار خوب. چه تعداد از این شرکت‌های دانش بنیان حضور دارند و البته راجع به حمایت‌ها هم بفرمایید. به هر حال شرکت‌های دانش بنیان و فرامر نیاز به حمایت هم دارن.
بله. ببینید ما تو این دوره از نمایشگاه تقریبا حدود 270 شرکت فناور و دانش بنیان تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی شرکت کردند که از امروز مراسم افتتاحیه این نمایشگاه برگزار شده تا سه شنبه ادامه داره از ساعت 9 الی 16. ما میتونیم میزبان دانشجویان، دانش آموزان، دانشگاهیان، اساتید، اعضای هیئت علمی، آزمایشگاه های بخش خصوصی و دولتی در واقع صنایع باشیم. همچنین از عموم مردم عزیز جمهوری اسلامی ایران هم دعوت میکنیم که در این نمایشگاه حضور پیدا بکنن، چون که این نمایشگاه یک نمایشگاه اقتدار علم و فناوری در واقع کشور محسوب میشه. ما در مجموعه معاونت علمی خب یکی از برنامه‌های اصلیمون از طریق تحریک تقاضا داره شکل میگیره، یعنی ما به خریداران این نمایشگاه که تاکنون دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بودن یارانه خرید میدیم که در 3% بیان از شرکت‌های دانش بنیان خرید انجام بدن. سطح اول 45% هست امسال این دوره، سطح دوم در واقع 30% هست و سطح سوم هم 10% هست که در واقع این یارانه خرید رو به دانشگاه ها بدیم. برای شرکت های بخش خصوصی و صنایع هم تسهیلات لیزینگ رو فعال کردیم که از طریق تسهیلات لیزینگ به اثر صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات لیزینگ اعطا میکنیم که صنایع هم بتونن به عنوان بازار جدید به این نمایشگاه ورود پیدا بکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر بهرامی، چون زمانمون خیلی کم هست، بفرمایید که سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی در کشور الان در چه وضعیتی هست؟
خب ببینید ما الان سرمایه گذاری خوبی تو این سالها در کشور شکل گرفته. ما از سال اولی که این نمایشگاه رو پایه‌گذاری شده در کشور حدود 100 شرکت داشتیم با 1000 مدل محصول. بعد از 12 دوره ما تقریبا حدود 10000 مدام هم حضور حدود تقریبا 1000 شرکت فناور و دانش بنیان تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی به صورت تجمیعی در کشور توی سالها شکل گرفته و بیش از 20000 مدل محصول. این نشون میده که بالاخره یک سرمایه‌گذاری خوبی از سمت دانش بنیان‌ها و بخش خصوصی شکل گرفته، منتها به خاطری که بتونیم قله‌های رفیع پیشرفت رو فتح بکنیم بایستی سرمایه‌گذاری بیشتر، کار بیشتر، توجه بیشتر و بازار مطمئن‌تری برای شرکت‌های دانش بنیان تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی برای کشور ایجاد بکنیم.
بسیار خب. این نمایشگاه ایران ساخت از 22 تا 25 آذر در سالن‌های خلیج فارس و میلاد برگزار می‌شود.
میلاد و سالن 40
و 40
ما میزبان در واقع مردم عزیز و دانشجویان اساتید.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهرامی از توضیحاتتون. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خداحافظ. Thank you. اما در راستای پاسداشت زبان شیرین فارسی دو کلمه رو با هم مرور کنیم. یکی سیکلوترون هست که به دستگاه شتاب دهنده حلقوی گفته میشه یا ذره شکن، و یکی هم کلمه رنکینگ هست